بسم الله الرحمن الرحیم. 15/6/1394 فقه 5 استاد فرهانی، جلسه اول.
از اون طرف کلاس های بعدی همینطوری باید سر ساعت شروع بشه، مشکلی ایجاد نشه.
یعنی از 8 تا 8 و 50 دقیقه
شد تا 50 دقیقه، دقیقاً 50 دقیقه شد. خدا توفیق بده.
چون بعد بحث های حدث
8 و 10 دقیقه شروع میشه تا 9 شد. این تأخیر به خاطر همین، چون بعد از اینجا باید به مدرسه دیگه برن دوباره، اونجا هم رسم ساعت شروع
میشه.
از فردا شما بفرمایید به شما که میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. خب ظاهرا بحثی که خدمت شما هستم از اول خیارات هست. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه دو مقدمه را در ابتدای ورود در به بحث اصلی فقهی خیارات مطرح میکنه. مقدمه اول در واقع به یک معنا بیان مطلب و ماه خیارات، تعریف و ماهیت خیار به عنوان مقدمه اول بیان شده. قاعدتاً همینطوریه که ما ابتدا معنای لفظیه یک لفظی رو که باش مواجهیم بررسی میکنیم، بعد از معنای لفظی در گام دوم وارد معنای و ماهیت واقعی اون معنا میشیم. تو منطقه هم همین رو خوندید که اول ما شرح لفظ رو بیان میکنن، بعد ما شارحه واقعی رو. در مورد خیارات هم همین اتفاق میفته، ابتدا لفظ خیار بیان میشه، بعد وارد ماهیت خیار اصطلاحی که در فقه مورد بررسی قرار میگیره میشن. خب قاعدتا باید اون تعریفی که برای ماهیت داده میشه حاوی شرایط منطقی باشه، جامعیت و مانعیتش ملحوظ باشه. مرحوم شیخ وارد این وادی میشن، سلام علیکم، با جرح و تعدیلی به این نتیجه میرسن که تعریف اول خوبه اما مانعیت کامله نداره. بعد وارد تعریف دوم میشن که از صاحب جواهره. تعریف صاحب جواهر را بیشتر از تعریف اول اشکال میکنن، لذا میشه گفت نتیجه ای بحث اینه که مرحوم شیخ متمایل ترند به تعریف اول، اما نظر نهایی در مورد تعریف اول که دفع همه اشکالات باشه تو عبارت وجود نداره. حالا وارد بشیم هر سه مرحله این مطلبی که خدمت شما عرض کردم، یعنی ابتدا تعریف لفظی و بعد هم تعریف مایشارحه خیار و بعد هم مانعیت و جامعیت این تعاریف که مورد بحث قرار گرفته، در هر دو تعریف این اتفاق افتاده، هر سه مرحلش مورد نقض و ابرام واقع شده. اینطوری نیست که هیچ کدوم از این مراحل اتفاقی باشه و کلام تمام می بشه در این بحث. در مورد قسمت اول کار که بیان مای شرح و لفظ و بیان تعریف لفظی برای خیاره، مرحوم شیخ ترجیح میدن که بگن خیار در معنای لغویش اسم مصدر از اختیاره. خاطر شما هست مصدر که اضافه به فاعل داره، اسم مصدر یا حاصل مصدر جاییست که نتیجه منطقی اون معنای مصدر بدون انتصابش به فاعل مورد ملاحظه قرار بگیره. سلام دارید. مرحوم شیخ میفرمایند که خیار در معنای لغویش اسم مصدر از اختیاره. اختیار همون انتخابه، همون معنای متعارفی که ما ازش میفهمیم. اینجا خیار به معنای اسم مصدر. این در جانب لفظ خیار. در مای شارحی خیار مرحوم شیخ تعریفی رو نقل میکنن از فخر المحققین رضوان الله تعالی علیه در ایضاح که فخر فرمودن ملک و فسخ العقد. خیار سه کلمه، ملک، فسخ، عقد، معناش این میشد که ما مالکیم بر حق فسخ، میتوانیم فسخ کنیم. کلمه حق رو من اضافه کردم. از سایر عبارات فخر المحققین و سایر فقهایی که این تعریف رو به کار بردن در توضیحش کلمه حق به دست میاد. فسخ عقد را حقی دیدند که یکی از اطراف مالک است که این حق را داشته باشه، میتونه فسخ کنه عقد را. خب این تعریف قطعا خیارهایی رو که ما میخواییم بحث کنیم میگیره. میگیم که آقا متبایعین مثلا خیار مجلس دارند، یعنی مالک حق فسخند. خیار شرط، شرط کنیم برای یک طرف یا برای دو طرف از متبایعین که حق فسخ داشته باشند، پس مالک این حق میشن و میتونن حق رو فسخ کنن، میتونن عقد رو فسخ کنن. پس تعریف خیارات ما رو میگیره. حالا تو مقدمه ثانی بحث میکنیم که چند تا خیار داریم تو فقه. میگیم استقرائیه، مثل شرح لمعه 14 تا خیار شمرد، ما اینجا 7 تاشو میگیم. طبعا للمشهور که 7 تای اصلی رو بحث میکنن، بقیه محکوم به احکام اینها. اما این تعریف همه اونها رو میتونه بگیره، مشکلی از این جهت نداره، دغدغه ای تو جنبه جامعیت این تعریف نداره. اما مشکلی که این تعریف داره اینه که این تعریف مانعیت نداره. 6 تا مصداق نقض برای این تعریف در بیان مرحوم شیخ وجود داره. اولین مصداق نقض عقود جائزه است. شما میدونید عقود جائزه دیگه خیار لازم ندارن. در شرح لمعه هم این مقدار رو خوندیم، در تعریف بی هم که داشتیم بحث میکردیم این مقدار رو خوندیم که خیار در جایی پیش فقها مطرحه. اون اصطلاح خیاری که در انتهای کتاب البی مورد بررسی قرار میگیره در جایی مطرحه که عقد لازم باشد الا من جهت الخیار، یعنی لولا الخیار عقد لازمه. دیگه مبرری برای فسخ عقد وجود نداره الا الخیار. اونجا ما در مورد خیار بحث میکنیم. لذا اگر عقد خودش ذاتاً لازم باشه دیگه چیزی به نام خیار مطرح نیست. این اصطلاح فنی خیار در کتاب البیع و در سایر معاملاتی که بحث میشه. خب عقود جائزه را ما میتونیم فسخ کنیم. طرف العقد حق فسخ عقد جائز رو داره، هبه است، حق رجوع داره، برمیگرده هبه باطل میشه. حالا این رجوع او و حق فسخ او طبق این تعریف باید خیار شمرده بشه، چون ملک فسخ عقده، هبه عقد است، فسخ میشود با رجوع ما و ما هم مالک این حقیم، کسی نمیتونه این حق رو از ما بگیره. پس تعریف سه کلمه ما شامل فسخ عقود جائزه میشه. مثال نقض اول، در حالی که این خیار نیست. دوم فضولیه، مالک حق فسخ معامله رو داره، اما حق فسخ مالک به خاطر اینکه عقد جائزه ملک متزلزله. تو فضولی ما این رو خوندیم. جانم حالا توضیح میریم جلوتر بحث میکنیم. علا اصطلاح کسانی که بهش میگن رد مثال نقض نیست، اما علا اصطلاح کسانی که بهش میگن فسخ مثال نقضه. این نکته رو داشته باشیم. پایان امر اول در مورد این یکم میخوام صحبت کنم. یه پاراگراف شیخ داره پایان این در واقع تعریف، یه نکته رو شیخ میفهمد، اونو یکم میخوایم با هم گفتگو کنیم، اونجا این نکته رو مورد بررسی قرار میدیم یکم بیشتر. اما قطعا یه عده‌ای بهش فسخ گفتن، این قدش قابل ملاحظه است. پس علی مذهب اون عده‌ای دیگه داخل تعریف میشه، بینما این خیار نیست. اینم نقض دوم. ببین ما داریم مواردی میخونیم که مانعیت تعریف، پس باید اثبات کنیم اینا خیار نیستند و بعد تعریف هم شامل اینها میشه. مثال نقض سوم، مثال نقض سوم در جاییست، در جاییست که میتی وصیت کرده مثلا به بیشتر از یک سوم مالش، عقدی منعقد شده، یک معامله صحیحی منعقد شده، وصیتی سجز میت، وارث حق داره که اون وصیت میت رو در بیش از یک سوم فسخ کنه. اگر این رو هم ما بهش گفتیم حق فسخ وارث در مازاده از یک سوم، اون موقع این ملک حق فسخ عقدی است که خیار هم نیست. اینم مورد سه.
بعد از موت
جانم؟ بله بله، بعد از موت
مالک نیست وارث.
جانم؟
بعد از موت مالک وارث نیست.
وارث مالک نیست. بله مالکه.
خب جزء فضولی قرار نمیگیره؟
چرا جزء فضولی قرار بگیره؟ خود مالک، خود وارث میخواد فسخ کنه. وارث فسخ کند وصیت میت رو.
به میت. ملک غیره دیگه.
میت که رفته، چیزی که از میت مونده وصیت میته. حالا ما یه حکم داریم در مورد این عقد. حکمش این است که در قبل در ما در کمتر از یک سوم نافذه و هیچ کس حق دست دادن رو بهش رو نداره. در بیش از یک سوم وارث حق فسخ داره، حق امضا هم داره، میتونم بگه خب من دست بهش نمیزنم اشکال نداره.
بعد از موت یعنی وصیت، یعنی هینا موت اجرا نفوذ وصیت، هینا موت، هینا موت هم
قطعی نیست، اختلافیه. اجرا وصیت میت مال کیه اختلافیه. اما خب حالا ادامه بدید.
خب وقتی ملک وارث باشه این عقد در حقیقت میشه همون عقد فضولی، زیر مجموعه عقد فضولی قرار میگیره.
چرا زیر مجموعه عقد فضولی قرار میگیره؟
به اصطلاح چیزی که فروخته شده ملک وراثه،
یعنی از جانب میت فضولی بوده، از جانب میت اون لحظه ای که وصیت کرده وصیت در محدوده ملکش بوده. قبول دارم، قبول دارم بعد از موت، لذا هم حکم
اون موقع انشاء واسه قبل از موت نیست، انشاء صیغه است. به اصطلاح انشاء یعنی در حقیقت میشه بعد از موت.
نه اجازه بدید، اگه انشاء بعد از موت باشه که این مرده تمام شده رفته، زمان بعدن بحث میکنیم، زمان امتثال وصیت یعنی این عقد منعقد میشه و به فعلیت میرسه، زمان امتثال این وصیت میره برای بعد از موت، یه حرفه درست شد. بعد موقع وصیت در ملک بوده، نافذ هم شده، منعقد هم شده، بعد از موت زمان اجراش میرسه، یه حرف. یه حرف اینه که نه، فعلیتش مراعا میمونه برای بعد از مرگ، اینا هیچ کدومش مسجل نیست برای ما به این معنا که اجماعی و اتفاقی باشه. باید بحث بشه تو کتاب الوصیه. اگر ما گفتیم که وصیت یک حکم، حداقل تو وصیت میت یک حکم فقهیه که شارع ما هو المقبول عند العقلا رو درش تصرف کرده، عقلا اون مقدار از وصیتی رو که قائلا اینه که این ملک، ملک این آدم بوده، حق وصیت داره، هیچ کسی هم نمیتونه تو حقش تصرف کنه، تمام. شارع اومده این رو تهدید کرده، گفته شما در یک سومش میتونی وصیت کنی، در بیش از یک سوم نمیتونی وصیت کنی. این تهدید من قبل شارع. حالا از دلیل چی در میاد؟ آیا این در میاد که نمیتونی تصرف کنی چون بعد از مرگ دیگه ملک تو نیست؟ حتما ملک وراثه، اولو الارحام بعضهم اولیا بعضهم اولا به بعض، اینطوری این عطف به اون میشه؟ یا در همین حد حکمو داریم که حق تصرف نداری؟ اینو باید بحث بشه. ما الان علا فرض ما هم تو همین متیقنش الان میایستیم، میگیم اگه شما میخواید ارجاعش بدید به فضولی، بتونید ارجاعش بدید به فضولی با مبناتون تو وصیت ارجاع بدید، میشه نقص، اما از باب فضولی. ارجاعش هم نتونید بدید، یعنی از دلیل این مقدار سلام علیکم به دست نیاد، اما باز همینقدر وجود داره که شما مالکید یه حقی را، شما وارث مالکید یه حقی را، او حق چیه؟ فسخه. حالا این تعریف، این مورد به همین مقدارش، این داخل تعریف شما میشه یا نمیشه؟ بله میشه. پس اینم نقضه براش. اشکال نداره که بگیم یه فضولی از بی داخله بحث یه فضولی از باب وصیت داخل بحثه، اونم اشکالی نداره. اما داشتم عرض می‌کردم که نه الان ما داریم مثال نقض برای تعریف بی می‌خونیم، مثال نقض و الزاما نمی‌تونیم بر قول مختار خودمون روی کتاب فقهی بار کنیم. یه همون چیزی بود که الان به شما عرض کردم، بعداً می‌خوام یکم در موردش صحبت کنم تو پاراگراف آخر. ما بعداً یه بحثی داریم، این عناوینی که تو کتاب‌های فقهی ما در تعریف در مورد جامعیت و مانعیتش می‌خوایم بحث کنیم، الان مذهب المشهور باید جامعیت و مانعیتش درست کنیم، یا الان مذهب المختار باید جامعیت و مانعیتش درست کنیم، یا الان احد احد المذاهب باید جامعیت و مانعیتش، اینو باید بحث کنیم ما بعداً ان شاء الله. کما اینکه ممکنه کسی بگه هیچ کدوم از این مذاهب درست نیست، الان مصطلح روایات باید جامعیت و مانعیتش درست کنیم. اینو شما تو اول کتاب البی داشت اگه یادتون باشه، میگفتید کتاب البی بیعی رو داریم تعریف میکنیم که عنوان کتاب در مقابل اجاره، رفتیم تو بحثی که نمیخواستم بگم، یا بیعی رو داریم تعریف میکنیم که موضوع ادله امضاء مثل احل الله البی. لذا یا میگفتیم بیع صحیح شرعی زا اثر رو داریم معنا میکنیم، اگه این سومی بود بعد میگفتیم این سومی کدومی که او دوتاست، هر کدوم از ما ممکنه تعریفی پیدا بکنه. اگه خاطر شریف شما باشه، مرحوم شیخ اونجا به یک معنا مثال نقضی که برای تعاریف می آوردن این بود که شما همه تون بعدن با احل الله البی در مورد مثلا صحت بعضی از اجاره ها استدلال کردیده، در حالی که شما خودتون ودید تعریف بی رو طوری ارائه دادید که کتاب الاجاره نشه. بعد شیخ جواب داد، گفت من اونجا که تعریف میکردم بی رو در مقابل اجاره، کتاب البی به عنوان یک باب فقهی رو در مقابل اجاره بحث میکردم، اینجا باید تعریف من جامع مسائل مطروحه در کتاب البی باشد و شامل مسائل کتاب الاجاره نباشد. اما اونجایی که دارم به احل الله البی تمسک میکنم، بی ای را که موضوع ادله امضائه دارم توضیح میدم. این عناوین باید هر کدومش معلوم بشه. حالا همین در مورد خیار بعدن میگیم، میگیم این خیاری که میگیم اصطلاح فقها، اتفاقا اونم از متأخرینه، نه خیاری که موضوع ادله است، مثل بی ای که موضوع کتاب البی، نه بی ای که موضوع احل الله البی. الان داریم اینو معنا میکنیم، حالا که داریم کار به دلیل نداریم، داریم این رو معنا میکنیم، باید علام ماهو المشهور معناش کنیم و علام ماهو المشهور جامعیت و مانعیت چه درست کنیم. ماهو المشهور متیقن باب وصایتش همین قده که این آقا مالک است حق فسخ وصیت را در مازاد ولی یک سوم. این به هر جا تعویل بره مثال نقض تعریف میتونه باشه. مورد بعدی که شیخ مورد نقض بیان میکنه جان،
ها وصیت فهمیده کتاب رد العقد داره، کدوم من سعیه
کجا؟
از همین مثال سوم که داره نقض میکنه، اینکه
که وارث و ملک الوارثه رد العقد، رد عقد ما مثال واضحش، مثال بیانش وصیت، میتونه مثال های دیگه هم داشته باشه، مثال بیانش وصیت، یعنی اونی که لو خلیه و طبعه وصیته، لو خلیه و طبعه وصیته، تا بعدن بحث کن. خب بریم مورد بعدی، بریم مورد بعدی. عرض به محضر با سعادت شما جانم،
این منعجزات مغیز که اوزر هم وصیت کرد
جانم،
منعجزات مغیز،
منعجزات مریض تو عقد قرار نمیگیره.
چرا ممکنه عقد
از فروعه؟ ببینید وقتی میخوایم مثال نقض بیاریم تا میتونیم از عناوین ابوابمون استفاده کنیم، الان هر کدوم از این مواردی که من گفتم مثالهای دیگه میشه براشون زد، یا همین مثالها رو با توضیحات دیگه میشه وارد عناوین دیگه کرد، اینقدر ما بحث نداریم. اما عناوینی رو ما مثال میزنیم که این عناوین اوزه مصادیق نقض میتونن قرار بگیرن.
مثلا
وصیت
مگه بیه؟ مثلا
جانم،
مگه مثلا وصیت میشه بی؟
مگه ما میخواستیم برای بی فقط مثال بزنیم؟ ما گفتیم برای بی فقط مثال میخواییم بزنیم، ما تعریفی داریم به نام ملک و فسخ العقد، میخواییم بگیم یه سری مواردی
عقده یا ایقاه،
بحث خواهیم کرد. مگه به ایقاع عقد گفته نمیشه تو کتاب های فقهی؟ اصلا اساس تفکیک بین ایقاع و عقد تفکیکی بود که تو لسان مصطلح فقها و متأخرین درست شد، یا از اول وجود داشت تو لسان دلیل وجود داشت؟ یعنی تو روایات باب وصیت ما کلمه معامله یا عقد نداریم، فقط اصطلاح ایقاع داریم. مثلا ایقاع اصطلاحی بوده که در روایات طور بیان شده باشه، یا این تفکیکی بوده که ماها بعدن کردیم تو فقه.
تعریف هم طبق مصطلح فقها هم
جانم
تعریف هم طبق مصطلح
فقها مثال نقض رو تعریف رو بله، اما مثال نقض رو که نمیخوایم الزاماً بر مصطلح فقها بار کنیم. شیخ گفته اجازه رد عقد، اصلا شیخ گفته رد نگفته فسخ، بعدا اینا رو باید مورد مناقشه قرار بدیم. مصادیق زیادی میتونه تحت این قرار بگیره. کجا؟ جایی که مازاد بر مازاد بر یک سوم از طرف مالک منتفی میشه. حالا این اگر فسخ بشود، این میشه مشمول، میشه مشمول اون تعریفی که بالا در مورد خیارات گفته شده. منجزات مریض هم میتونه بگیره، وصیت هم میتونه بگیره، فضولی های در زمان حیات اون میت رو هم علا احد الاقوال میتونه بگیره. خیلی مصادیق میتونه داشته باشه، اما مثال اوزهی که اگر لو خلیه و طبع به ذهن کسی بیاد تا بتونه بگه این تعریف محل اشکاله کجاست؟ مثال اوزهش، یعنی اگر ما لو خلیه و طبع به یه کسی بگیم آقا این میت یه جایی کاری انجام داده که ما این وارث میتونه فسخش کنه، میگن وصیتشه، بیشتر از ایسه هم نباید وصیت کن. اگه در زمان حیاتش بخشید که بخشید، تازه اونم فی معرض تو همه نباشه، مثل مریض میره سری تو باب وصیت. لو خلیه و طبعه دارم میگم ها. خب اینم مورد بعد. مورد سوم بود فکر میکنم، درسته؟ مورد چهارمی که شیخ در واقع مثال نقض بیان کرده است، خب در جایی که بریم تو کتاب و نکاح، در جایی که زوج زوجه ای دارد، کتاب و نکاحش بله بله خیلی بله و فقه الله المرازی. خب زوج میره نکاح ثانی میبنده نسبت به زنی که خواهرزاده یا برادرزاده زوجه خودشه. حالا این زوجه این زوجه حق فسخ اون نکاح رو داره، چون بدون اجازه او بوده. خب این بدون اجازه حیث تعلیلی حکم یا حیث تقییدیه، یعنی در باب فضولی وارد بشود یا نشود، محل بحثه. اینا بستگی به استظهار از دلیل داره. ممکنه دلیل حکم رو داده باشه، از اون جایی که گفته که اجازه نداده استشمام حکمت و حکم بشه، نه اینکه این جزء موضوع حکم تقییدی نه علت هم باشه، باز معلوم نیست، اختلافی میشه. جایی که متیقن میتونیم بگیم وارد باب فضولی میشه، جایی که تقییدی باشه، قید موضوع باشه. خب حالا در اینجا همین قدش برای ما کفایت میکنه. زوجه حق فسخ نکاح بنت الاخت یا بنت الاخ را دارد. خب همین که این حق فسخ رو داره، شیخ میگه اینم مثاله نقض برای این تعریف قرار میگیره. مورد بعدی دوباره، اگر عبد و عمه ای ازدواج کرده باشن با هم، بعدن عمه آزاد بشه، از رقیت خارج بشه، حق داره فسخ کنه معامله، عقد رو، نکاح رو. باز اینم میشه مثال نقض. مثال آخر، در جایی که زوج و زوجه به خاطر عیب حق فسخ نکاح رو دارن، باز اینجا هم حق فسخ وجود داره. شیخ میگن این 6 مورد میتونه مثال نقض برای ملک فسخ عقد باشه. اینجا خب پس تعریف به درد نمیخوره دیگه. شیخ سعی میکنن یه مقداری ذب اشکال کنن از تعریف. میگن که این تعریف اشاره داره به یه بحث دیگری در فقه، اونجایی که ما میومدیم بین حق و حکم تفکیک میکردیم. دوستان عنایت بفرمایید. عرض کردم وقتی داریم تعریف رو مورد بررسی قرار میدیم، این خودش سوال ابتداییه که ما مثالهای نقض را یا بعد جواب این امثله را برای تصحیح جامعیت و مانعیت علی مذهب کی تبیین کنیم، اینو ما باید رسیدگی کنیم. از همینجا اشکالاتی شده به عبارتهای شیخ یا مخالفتهایی شده در نظر نهایی با عبارتهای شیخ. اون مخالفتها ممکنه برگرده به این نکته که مثلا بگن شیخ بعضی از این حرفایی که زدی با مبنای خودتون توی بحث حق سازگاری نداره، با مبنای خودتون تو تعریف ملک سازگاری نداره. من اینا الان فعلا متذکر نشدم، اول میخوام عبارتو بگم تمام بکنم، ممکنه به ذهنتون بیاد نگه دارید، بعد برگردیم هر کدوم از اینا رو سر مبناش بشونیم. ممکنه شیخ بعضی از اون مبانی رو قبول نداشته باشه، یعنی اشکال میشه مبنایی، اشکال نخواهد بود به عبارت شیخ، یعنی ملتفتن شیخ عبور کرده ازش، لذا فعلا به ذهن نیاد. چون الان چیزی که میخوام بگم قاعدتا اگه اول کتابو به یادتون باشه راحت میتونید اشکال کنید به شیخ. شیخ میگن که آقا اونجا ما یه فرقی درست کردیم بین حق و حکم شرعی. حکم شرعی حکم الله، توقیف و حکمی داره، لذا قابل اسقاط و انتقال، که مصداق در واقع بیان انتقال یا بیانترین بنابر قول بعضی از فقها ها، یا یکی از مصادیق بیان انتقال توریزه. لذا تو حقوق اگر دیدی تو عبارت یه فقیهی گفت قابل اسقاط یا توریز نیست، در واقع داره عنوان کلی رو استفاده میکنه تو مصداقش. در حقوق ما دو تا بحث داشتیم، یکی این که اسقاط بشود یا نشود، یکی این که انتقال پیدا کند یا نکند. حالا انتقال علا انها، انتقال معاوضی بیعی، انتقال صلحی، انتقال قهری، انتقال به شرکت، انتقال ارثی، اینا رو بحث میکردیم. اگه خاطر شما باشه شیخ سه دسته حق درست کرد. دسته اول حق بودن اما نه قابل اسقاط بودن نه قابل انتقال، مثل حق ولایت، مثل حق حضانت. دسته دوم قابل اسقاط بودن اما قابل انتقال نبودن، مثل حق شفعه. دسته سوم هم قابل اسقاط بودن هم قابل انتقال بودن، البته شیخ اونجا گفت قابل انتقال بیعی نیستن چون مال نیستن، نگفت قابل انتقال نیستن، اشکال نکشه به شیخ، گفت قابل انتقالن اما چون مال نیستن قابل انتقال به این نیستن، مثل حق تهجیر مثلا. حالا کسی اگه حواسش به او عبارت ها باشه اینجا میگه شیخ شما خودت بعضی از حقات قابل انتقال نبودن. این برمیگره به این که ما مبنا رو معلوم کنیم، میخوایم علام مذهب المختار جامعیت و مانعیت درست کنیم یا علام مذهب مشهور جامعیت و مانعیت درست کنیم. به این راه تا اون مبنا رو مشخص نکنیم اشکالمون اشکال واردی نخواهد بود. حالا و کیف کن، شیخ میفرمایند که آقا ما اونجا بالاخره یه فرقی بین حکم و حق داریم، حق قابل انتقاله، قابل توریثه، قابل اسقاطه. شما بگید علا سبیل من خلوف، یا فقط قابل اسقاطه یا فقط قابل توریث اقلش، یا نه هر دو رو میتونه داشته باشه، بخیر یکیش باید باشه حداقل، که اون موقع حق شفعه ما چون اقلش اینه که قابل اسقاط حقه دیگه حکم نیست، ولو قابل انتقال نباشه اقلش باید یکی رو داشته باشه. خب حالا شیخ میفهمند که آقا لعل این تعبیر به ملک که بالا گفتیم تو توضیحش حق را هم آوردند، تو تعریف و توضیح این تعریف حق رو آوردن فقها، میخواستن بگن خیار حقه حکم نیست. شیخ میگه اگر کسی بگه خیار حقه و حکم نیست، بعد اون موقع دو سه تا از این مثالایی که بالا زدید اونا حکمه، مثل بحث میت، مثل بحث فضولی، مثل اثر عقود جائزه، اینا حق نیستن، اینا حکمه. پس داخل اشکالات وارد نمیشن. این مقدار عبارت شیخ جنبندی که خط پایان زیرش کشیدن این شده، گفتن شیخ پس نتیجه گرفت که به این تعریف شش اشکال وارده، سه تاش رفت سه تاش موند. خب یه نکته اینجا بگم خدمت شما، اگر قبول کنیم که ظهور عبارت شیخ در اینه که حق باید حتما یا اسقاط اقلن داشته باشه یا انتقال هم داشته باشه، یک، بعد دو، قبول کنیم که اون ستای بعدی هم توسط ذی‌الحق قابل اسقاط نیستن، اگر اینو قبول کردیم، بعد اون موقع ولو شیخ تصریح نکرده که ستای دیگه هم ساقطه اما میتونن ساقط باشن، بعد اون موقع دیگه اشکالی اصلا نخواهد بود به تعریف. گفتم دو پله رو طی کنیم ها، سلمنا شیخ فقط تصریح کرد ستای اول ساقطه، ستای دوم ساقط نیستن، اما اگه بگیم اون جمله آخر عبارت شیخ داله بر این است که شیخ خواست ضابطه بده که حق حتما باید اقلا قابل اسقاط، قابلیت اسقاط داشته باشه، دو، و بعد هم قبول بکنیم که تو ستای بعدی هم قابلیت اسقاط ندارند، بعد اون موقع میگیم اینا هم حکمن. اگر هم قبول نکردیم که هیچ اشکال باقی میمونه. اما این پایان مذاکرات در تعریف اول، همین مقدار عبارت رو بخونم بعد وارد تعریف دوم بشم که از عبارت کم نیاریم زیاد نشه. بسم الله الرحمن الرحیم. القول فی الخیار و اقسامه و احکامه. الاولا مقدمتا، دو مقدمه داریم، کتاب نداری شما؟ خب میشه کنار کسی؟ شما هم کتاب نداری؟ خیلی انشاءالله. الاولا، الخیار لغتا، خیار در لغت اسم مصدر من الاختیار. من توضیح عبارت رو دادم، حالا که وارد عبارت میشم یه سری نکات اگر پیرامونش به ذهنم اومد و بود عرض خواهم کرد. الخیار لغتا، این شما شرح لفظش، اسم مصدر من الاختیار. خب دوستان همین یه جمله نیاز به تحقیق داره، یعنی این که میگیم لغتا اسم مصدر من الاختیار دلیل این در واقع چیه؟ آیا این داره استعمال حقیقی خیار رو معلوم میکنه، موضوع اون له رو معلوم میکنه، یا یکی از موارد استعمال رو مطلقا معلوم میکنه؟ آیا مثل بی داریم از کتاب البی داریم از کتاب مثلا مصباح استفاده میکنیم، از چی استفاده میکنیم؟ این باید بحث بشه. شیخ به این نپرداختنه، اینجا به این جنبه نپرداختنه، کما این که حالا اسم مصدر از اختیار باشه، حقیقت اختیار چیست که بدون انتصاب به فاعلش بشه اسم مصدر بشه خیار؟ تفسیر حقیقت اختیار خیلی مورد بحث قرار گرفته پیش محشین مکاسب. جالب هم هست، مرحوم اسد کاظم یزدی رضوان الله علیه که معمولا تو این جنبه های بحث های فلسفی وارد نمی شده، او جزو اولین کسانی است که، حالا شاید هم بشه گفت آخوندم بحث کردم و خیلی کم، جزء اولین کسایی است که بحث کرده که اختیار چیه و صفت نفسانی است و اینا، و بعد از اون همین بحث خیلی شایع شده. مرحوم اصفهانی حرف زدن تو این فضا، دیگران، منقول از مرحوم نائینی اینه، مرحوم امام رضوان، خیلی بحث صورت گرفته. ظاهرا اون چنان مباحث، نمیگم، نمیخوام وارد جرح و تعدیلشون بشم، حالا اگه خواستید میشه وارد شد، اگرم نخواستید من دب مدرسه رو نمیدونم چه جوریه، متن مکاسب رو قراره بخونیم. دب اولی خودم اینه که کتابی رو که در اصل چون شهریه و کتابو داریم میگیریم، به صدد اینم که اول بفهمیم خودمون نویسنده سازمان فکریش چی بوده، قبل از اینکه انقلت کنیم چی تو ذهن شریف ایشون بوده. ایشون از همین دو صفحه، حالا بعدا خواستیم انقلت هم بکنیم که وقت شد و قانون بود بریم بحث، اما این قدش تو کارمونه. اینم بالاخره یه وجهیه دیگه. حالا چرا این رو عرض کردم؟ این چنین مباحث نفیشون هم نمی کنیم، اما ظاهرن ربطی به مراد شیخ نداره، این که دعب شده که تو حاشیه یه کتابی به نام کتاب مکاسب کسی نظرات و مختار خودش رو هم بنویسه، دعب خوبیه، اما این که اینها ربطی به مراد جدی اون متکلم نداره. دوستان چرا این رو دارم اینقدر تأکید میکنم؟ ببینید، نباید ما مبتلای به شکگرایی در متن کتاب بشیم، نباید رسائل کفای مکاسب به اینجا برسه آخرش ندونیم شیخ حدیث رفت و آخرش دال میدونست یا نمیدونست. این خوب نیست، یعنی بالاخره اون کسی که ما داریم باش برخورد میکنیم اون مؤسسه یک مکتبه یا مقوی یک مکتب فقهی عمیقه، بعد او اینقدر یعنی خدای نکرده حواسش نبوده که یه طوری بنویسه که مراد جدی خودش معلوم باشه، ظهورش معلوم باشه. از صدر و ذیل عبارات شیخ نه اینجا نه حتی تو شروط متعاقدین بر نمیاد که شیخ وقتی هم داره در مورد اختیار بحث میکنه اون دقایق فنیه مورد بحثش باشه، بر نمیاد. اختیار صفت قائمه به نفس، بعد این جزء صفات حقیقیه وجودیه انسان هست، یعنی صرفای محقق اصفهانی که بعدش آقا اختیار یک موضوع اندل اقلائه. این تبیینی که میگم به نظرم تبیین شیخه، معیداتش هم تو شروط متعاقدین زیاد بود. اختیار یک موضوع اقلائیه دارای حکم اقلائیه به طوری که همه اقلا میفهمن معامله اکراهی یا اندل استرار باطله، چون انتی به نفسه و بالاختیار نبوده. ولو شما از جهت فلسفی بین تیب نفس و اختیار و اینا تفکیک فنی قائل بشید، اینها دو معلومه به علم حضوری در سقع نفسن، نفسم اینا رو در مشاهدات درجه چندومش تو حس باطن به دست بیاره، خیلی حرف اینجا هست، اونا هم بلدی. اما اینا ربطی به موضوعی به نام اختیار اندل اقلا که آثاری داره نداره. اینقدرشو یه آدم معمولی که تو کف محیط اقلا داره زندگی میکنه، تو بازار داره معامله میکنه، هم میفهمه که بحث علمی در مورد معاملات نمیکنه، بحث اجرایی میکنه او در مقابل در مورد معاملات. کف جامعه اقلاه، کف جامعه بشری، معاملات روزمره داره عمل میکنه، بحث علمی نمیکنه. او هم همینقدر در مورد اختیار میفهمه. به نظر نمیاد شیخ اون بحثا رو در مورد اختیار اینجا بحث کرده باشه یا تو کتاب مکاسب به نفوذ او بحثا قائل باشه. اما یه نکته دیگه وجود داره، پس این جنبه رو گفتم. شیخ وارد استدلال نشدن بر اینکه معنای لغوی خیار چرا اینه. گفتن الخیار لغتا اسم مصدر من اختیار. در جاهای اگه شما خاطرتون باشه شیخ بحث لغوی هم کرده تو مکاسب، کم هم نیست. نمونه اصلیش که اول کتاب البیه، حالا تو بقیه شروع بقیه خیارات هم میخونه، خیار عید میبینید شیخ بحث لغوی خواهد کرد، در مورد عید، در مورد قرار بحث لغوی کرد، در مورد ضرر بحث لغوی کرد. این بحث ها وجود داره. چرا شیخ اینجا این بحث رو نکرده؟ این خودش سواله. اگه تونستی چیزی براش پیدا کنید،
مخالف خاصی نداشت،
میتونه یه جواب باشه، یه نگاهی کنید شاید مخالفم داشته باشه. چرا این بحثو نکرده؟ نمیخوام الان سرود بهم جواب بدید، یه بررسی کنید. اینجور سوالات به درد فهم متن میخوره، من برای همین دارم طرحشون میکنم. چرا این در جاهای بحث کرده در جاهای بحث نکرده؟ کما که در اون جاهایی که بحث کرده تمسک کرده به بعضی از کتابای لغت، مثل الاصل و کما عن المصباح و مبادلات و مال به مال، که اونجا هم اشکال کرد. شما که قول لغوی حجت نمیدونید چرا رفت سراغ مصباح؟ حالا آیا واقعا قول لغوی حجت نمیدونست یا فعل جمله شو قبول داشت؟ این داخل فعل جمله هست به نظر شیخ نیست، نباید بحث بشه. شیخ وارد بحث لغوی شده، باید بحث لغوی رو تعیین تکلیف کنیم. خب ما وقتی کسی نگاه بکنه به عبارتهای لغویین، مثل همون مصباح المنیر که شیخ ازش نقل کرد، مصباح گفته خیار مرادف اختیاره، مجمع البحرین گفته خیار مرادف اختیاره، نه اسم مصدر از اختیار. پس شیخ اینجا یه گام فراتر گذاشت، اصلا معانی لغویین را مورد عنایت توجه نکرده بهشون، عنایت نداشته بهشون، عنایت نه که التفات نشده، التفات داشت اما عنایت نداشت، قبولشون نداشته. اینجا نظری داره خودش،
فهم
عرفی خودشون، بر همین گفتم این داره از چه دلیلی استفاده میشه، میخواد موضوع اون لفظ بده، استعمال حقیقی رو بده یا مطلق الاستعمال. اما شیخ ظاهر تعبیر الخیار لغتن، فلان لفظ لغتن، اینه که ما داریم چیو میگیم؟ موضوع اون لهش رو بررسی میکنیم. ظاهر اولیه ای تعبیر، یعنی انصرافی که ای تعبیر میاد، اینه که ما بگیم داریم موضوع اون لهو میگیم، مگه قرینه ای به خلافش باشه؟ راه بازه، اینو بررسی کنیم. بریم سراغ معنای اصطلاحی. غلب فی کلمات جماعت من المتأخرین فی ملک فسع العقد. دوستان یه نکته توی غلب وجود داره، اون نکته هم اینه که معنای اصطلاحی ما معنای اصطلاحی مرتجل نیست به اصطلاح منطقی، یعنی بدون مناسبت با معنای لغوی خلق اصطلاح شده باشه، بلکه مثل غالب اصطلاحات علمی یک نحو ارتباطی با معنای لغوی درش ملحوظه. حالا این ارتباط با معنای لغوی از چه بابه؟ غلب فی کلمات جماعت من متأخرین. چی از این غلب فهمیده میشه؟ خیلی ها گفتن شیخ میخواسته بگه این معنا مصداقی برای اون معنای لغوی است، چون معنای لغوی اختیار انتخاب، یعنی من باید سلطنت داشته باشم که انتخاب کنم. اگر واقعا اختیار انتخاب و سلطه نداشته باشم که دیگه اختیار معنا نداره. بعد گفتن اینجا هم همینطوره، اختیار داره، یعنی سلطه داره بر این فسخ، میتونه فسخ کنه، میتونه فسخ نکنه. پس این مصداق همون معنای لغویه. به این عنایت هم شیخ گفته قلبه. پس در قلبه موقع دو نکته هست، اولا بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی رابطه ای مثل مرتجل منطقی نیست که هیچ ارتباطی نباشه، مثل منقول است. دو این که این مصداق اوه. اینم تا اینجا گفته شده، قلبه فی کلمات جماعت من المتأخرین فی ملک فسخ العقد. خب فسخ العقد تعریفی است که از کجا اومد؟ علاما فسره هو. فسره به فسخ عقد فی موضع من الایزا، چه کسی؟ مرحوم فخرالمحقق. فیدخل، خب قبل اینکه برم تو اشکال ها یه نکته ای بگم بهتون دوستان، این تفسیر از غلبه به عنوان احتمال این رو طرح میکنم، شما فکر کنید روش، این تفسیر از غلبه ممکنه مورد رضایت نباشه، این که ما بگیم این مصداق اوه. این وسط یه چیزی گم شده، داریم مکاسب میخونیم، بالاخره میخوایم حرفای نویسنده رو با هم جمع کنیم. این مقدمه. اگه خاطرتون باشه اون روزی که شیخ اومد حق رو معنا کرد، سه دست حق رو گفت، بعد گفت اینها عوض قرار نمیگیرن، بعد شروع کرد ملاکش رو گفتن، هم در ضمن دسته دوم اونجایی که بیع و دین اینا رو میخواست بحث کنه، هم ادامهش چند بار نشون داد که حق سلطنت فعلی است. البته تمرکز استدلال شیخ رو سلطنت بود نه رو حیث فعلیتش. فعلیت رو بذارید کنار، حق سلطنت بود. بعد شیخ اونجا نتیجه میگرفت، میگفت چون حق سلطنته پس ملک نیست. ظاهر عبارت شیخ این بود که ملک از مقوله سلطنت نیست، حواشی کتاب البیع دارم میگن، یعنی ظاهر عبارت میده. حالا قبولش نداریم، نه بدیهیه که سلطنت باش اشکال نداره، اما ظاهر عبارت اولیه شیخ این بود که حق سلطنت هست اما ملک سلطنت، و البته این دوتا غیر از حکمه، اینا موضوع حکمه، حکم شرعی نیستن، موضوع حکمه. خب اینجا اگه ما قبول کردیم که شیخ ملک رو غیر از سلطنت دیده، الان تعریفی که داره نقل میکنه از اونها ملک و فسخ العقده. من گفتم تو توضیح از عبارت اونها حق بر میاد، ملک و حق فسخ العقد، این جمله پیش شیخ معنا نداره، این جمله پیش اونایی که ملک و حق رو دوتا رو سلطنت میدونن معنا دار میتونه داشته باشه، توضیحی میشه تا حدودی. اما پیش شیخی که ملک رو غیر از سلطنت میدونه، حق رو سلطنت میدونه، نمیشه معنا داشته باشه. چرا؟ چون اگر حق باشه، همین که حق است، نه اثری را که ما برای ملک میخوایم داشته باشیم داره. اثری رو که ما برای ملک میخوایم داشته باشیم چیه؟ اینکه ما در تملکمون باشه، پیشمون باشه، بتونیم ازش استفاده کنیم. مال منه، مال کس دیگه ای نیست. نه اینطوری میگیمش. حق که باشه من سلطه دارم، یعنی اینطوریه. ملک هم باشه من اینطوریم، دیگه نمیشه بگیم سلطه دارم، چون پیش شیخ ملک سلطه نیست. خب چرا حالا من اینو تذکر دادم؟ اگر ما گفتیم که ملک معنای سلطه نداره، وجه اتصال اون معنا لغوی با معنا اصطلاحی به هم میخوره. ببینید، ما می‌خواستیم بگیم معنا لغویه تو فضای اختیار و انتخاب، اختیار سلطه، بعد این معنا میخواد بیاد یکی از مصادیقش را اصطلاحی بگیریم ما براش. مصداقش چیست؟ ملک و فسخل عقل، که بعد این ملکه هم باید سلطه باشه، که حقه هم سلطه است. لذا تو توضیحش ایزان میگه حقه، دیگران هم گفتن حقه. تو همه حواشی هم دیگه بین ملک و حق دیگه زیاد اینجا حساسیتی نشون داده نشده، چه بگیم ملکه چه بگیم حقه. این همه این روزه های مکشوفی که تو حواشی هم صریح وجود داره، اینا همش بنابر مبنایی است که ملک و حق و اختیار همه از مقوله سلطه باشن. خلاف ظاهر عبارت شیخ تو اولین جایی که ملک و حق رو داشت بررسی میکرد. پس باید پیش شیخ یه چیز دیگه باشه این قلبه. نمیگم حرف غلطه ها، پیش شیخ باید معنای دیگه ای داشته باشه. قدر
مشی
حالا ببینید واقعا عبارت ها رو بررسی کنید، بنویسیدش توی صفحه، بنویسیدش قرائن عبارتی رو بذارید کنار هم، بعد بگید آقا عبارت مجمل و قدر متیقن ازش میگیریم. چشم، اینم یه سازوکاریه، نفیش نمیکنم، اما قرینه داشته باشیم برش. اگر الان دارید قرینه بفرمایید، اگه نه یه بررسی تعاملی کنید سرش. بله،
نمیگیم عبارت مجمله، میگیم همین که اضافه فعل شده قرینه میشه برای اینکه مراد از ملک سلطنت.
اونجا ملکش، ایشون یه نکته دیگه داره میگه، میگه ملک که اونجا شیخ گفت سلطنت که سلطنت نیست، ملک عینه، نه ملک فعل. ایشون داره این مطلبه میفرمه، اینجا رو کار ندارم. من میگم شما اول اونجا رو اثبات بکنید این مطلب را، که شیخ اونجا در مورد ملک عین فقط صحبت کرده. اگه اینو تونستید اثبات کنید، ما دیگه تصمیم بگیم باش اینم یه احتمال خوبیه، چون الان دغدغه است دیگه، یعنی عبارت محل اشکال شده. حالا که محل اشکاله، قطعا باید یه جایش دست بخوره تا مشکل حل بشه، اما اینم میتونه یه احتمال باشه، به شرط اینکه تو عبارت شیخ این معنا. من داشتم میگفتم این که اونجا این ستاره از مقوله سلطنت ندونست، همه رو با هم یکی نکرد و بین ملک و حق جدا کرد، در حالی که اختیار و حق قطعا برمیگردن به سلطه و سلطنت، و راه این که ما این ملک فسخ عقل رو مصداق اختیار بدونیم اینه که این ملک رو هم به سلطنت برگردن. این ممکنه تو عبارت ایزاه راه بده، تو عبارت جواهر راه بده، تو عبارت های محقق اصفهانی و آخوند و مرحوم آسد کاظم راه بده، تو ارتنائینی راه نمیده. ممکنه تو عبارت های اونا راه بده، چون مرنانی اشکال داشت رو سلطه سر قاعده الناس مسلطون، همونجا رو تعریف بی اومد قاعده الناس مسلطون اوورد، گفت ملکیت نمیتونه به سلطه برگرده، رو عبارت ها امام راه میده، اما رو عبارت شیخ که شیخ ملک رو به سلطه برنگردون، نمیشه بگیم قلبه به معنای قسمت آخرش. بحث ملا عبارتی میخواستیم بشیم، گفت قلبه. آقا بگیم نمیدونیم بهتر این که بگیم این قلبه یعنی مصداقیت، چون این باید بگیم ملکم سلطه است، شیخ نگفته. مگه اینکه شما این مقدمه رو رد کنید، برگردید قله بره درست کنید، سبعاً و طاعت تمام شد، بریم جلوتر. فیدخلو حالا مثال های نقضی که وجود داشت، یدخل ملک الفسخ فی العقود الجائزه یک، گفتم مثالش میتونه هبه باشه. بله مثالش میتونه خیلی دیگه عقود جائزه باشه، ما جائزه آریه هم میتونه باشه، چیز دیگه هم میتونه باشه. و فی عقد الفضولی دو، این هم عطف شد دیگه، و یدخل ملک الفسخ فی عقد الفضولی. همینجا اگه نگاه کنید بعضی عباراتو که خواستن توضیح بدن گفتن حق فسخ، این معلوم نکته شو گفتم پیش اونا نه بین حق و ملک زیاد، چون اینا یعنی حجیتشون و اثرگذاری فقهیشون از سلطه گرفتنه، باباشون اثرگذار بوده نه خودشون، ملک چون سلطه است، حقم چون سلطه است، سلطه اثرگذاره، ما میگیم ملک میگیم حق. اما پیش شیخ احترازی هن اینا فرق دارن با هم دیگه. و ملک الوارث رد العقد علا مازاد علا سلس، عقدی که مازاد بر سلس باشد را وارث حق رد داره. ما گفتیم مثالش میتونه وصیت باشه، آقا خیلی خوب فرمودن میتونه مثالش منجزات مریض باشه، یا چیزای دیگه هم که میشه اینجا فرض بشه دیگه. چی مثال بعدی؟ مثال چهارم میشه فکر کنم، درسته؟ و ملک العمه والخاله لفسخ العقد على بنت الاخ والاخت، میتونست بگه زوجه، میتونست بگه زوجه که خود به خود زوجه به بنت الاخ سنجیده بشه، یا عنوان داره به بنت الاخت سنجیده بشه یا عنوان دیگه داره. عبارت مشهورش همون ملک الزوجه فسخ العقد اینطوری میگه دیگه. و ملک العمه المزوجه من عبد، خب ملک الامه فسخ العقد ازا اعتقد، وقتی آزاد شد که روایت معروفه دیگه که به حضرت فرمود ام میکنی تأمر و نیا رسول الله. بله. و ملک کل من الزوجین للفسخ بالعیو، هر کدومشون تو خیار فسخ دارم، فسخ ملعیب دارم، اونجا کلمه خیار به کار میره تو کتاب و نکاح نیست، چون خیار به اصطلاح روایات نه به اصطلاح فقها در کتب فقهی. ما الان داریم چی رو بحث میکنیم؟ خیار به اصطلاح فقها رو که آخر کتاب البیع بحث میشه. ولعل تعبیر، دوستان عزیز این قرائن مصداقی این چنینی که ما داریم کتاب داریم اصطلاح داریم معنای روایات رو میگیم یا داریم اصطلاحات فقهی رو میگیم، این که میایم جامعیت مانعیت ها رو بحث میکنیم، این که میایم تبویب ها رو بحث میکنیم، این که میایم شمولیت مسائل رو بحث میکنیم، نشون میده خود فقه یک علم استدلالیه. فقه غیر از منابع فقه، منابع فقه میشن کتاب و اطلاعات، فقه میشه یک علم استدلالی، اینا باید هم دیگه جدا بشه. خیلی این تفکیکش آثار داره. الان با هم ما ارتکازمون همینه ها، یعنی الان وقتی داریم بحث میکنیم میگیم جامعیت مانعیت یک عنوانی رو نسبت به مسائل مطروحه تحت عنوان بررسی میکنیم که این مال کتاب فقهی ماست که داریم علم فقه مینویسیم، ربطی به عنوان بیعی که توی احل الله البیعه نداره. احل الله البیعه میاد ملک، میاد فعل اجیر رو هم درست میکنه. اینا نشون میده خوب ما وقتی داریم رو کتاب و اطرت بحث میکنیم یه سری قوانین داریم پیاده میکنیم که البته اونا هم منظمه مضبوطه، وقتی داریم علم فقه استدلالی بحث میکنیم یه جور دیگه داریم حرف میزنیم. حالا این تفکیکی که وجدانن تو ارتکاز ما وجود داشته تا حالا اگه پیش بگیریم به خیلی جاها ممکنه برسیم. بریم جلوتر. تمام شد. السلام علیکم و رحمت الله. التماس دعا.
قرمز رو بزنن.